شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان هستم و در آغاز ساعت خبرها را به شما دارم. به مناسبت عید قربان، ازبکستان 183 تن کمک بشردوستانه با افغانستان مساعدت کرد. روز گذشته مقام‌های سرحدی ازبکستان در شهر ترمز اعلام کردند که این کمک‌ها که آرد، برنج، شکر، ماکارونی، روغن، لوبیا و مقدار شیرینی را شامل می‌شود، به هدایت شوکت میرزیایف رئیس جمهور این کشور به ولایت بلخ ارسال شده است. این کمک‌ها دیروز 6 جون طی مراسم در حیرتان به جانب افغانستان سپرده شد. در این مراسم نورالهدا، معاون والی طالبان در بلخ، اسمت الله ایرگاشف، نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان، و اولوغ بیگ قاسموف، والی سرخند حضور داشتند. ازبکستان به مناسبت عید فطر و نوروز نیز حدود 200 تن مواد غذایی به افغانستان کمک کرده بود. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایالات متحده خواست که تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا بر 4 قاضی زن محکمه بین‌المللی جزایی ICC را فوراً لغو کند. ولکر تورک روز جمعه در اعلامیه گفت که همچو تصامیم می‌تواند استقلال قاضی استقلال قضایی و عدالت را به خطر بیاندازد. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، نیز دیدگاه آقای ولکر را تایید کرده خواستار لغو فوری این تحریم‌ها شده است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که بر 4 قاضی محکمه بین‌المللی جزایی در ارتباط با تحقیقات آنها در مورد جنایت جنگی ادعا شده توسط نیروهای اسرائیلی در جریان درگیری‌ها در نوار غزه و کرانه باختری و همچنین تلاش‌های آنها برای بررسی قضایای مربوط به نیروهای آمریکایی در افغانستان تحریم وضع می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل امروز گفت که نیروهای این کشور جسد یک شهروند تایلند را پیدا کرده که در هفتم ماه اکتبر توسط حماس گروگان گرفته شده بود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان فلسطینی حماس را یک گروه تروریستی می دانند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، گفت که جسد ناتاپونگ پیناتا در جریان عملیات خاص در رفح جنوب غزه به دست آمده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که دوشنبه 9 جون 3 تن از مقامات کابینه او با نمایندگان چین در لندن ملاقات خواهند کرد تا در مورد یک توافق تجارتی گفتگو کنند. ترامپ روز جمعه در شبکه اجتماعی ترو سوشال متعلق به او نوشته که سکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، هاوارد لوتینگ، وزیر تجارت، و جیمسون گریر، نماینده تجارتی آمریکا، در این نشست اشتراک خواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین نوشته که این نشست باید بسیار خوب پیش برود. برنامه‌ریزی این نشست یک روز پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در یک تماس نادر بین سران دو کشور تلفنی صحبت کرد. این تماس در حال صورت گرفت که تنش تجارتی بین دو کشور افزایش یافته است، با آنکه آمریکا و چین اخیراً این توافق 90 روزه را در زمینه لغو شماری از تعرفه‌های تجارتی امضا کردند، اما این توافق موقت به نگرانی‌های گسترده پایان نداد. و یک محکمه لندن ماه اپریل را تاریخ محاکمه دو مرد اوکراینی تعیین کرد که با سازماندهی سلسله از حملات آتش سوزی که ملکیت مرتبط به کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا را هدف قرار داد متهمند. یک سخنگوی سارانوالی بریتانیا برای رادیو آزادی گفت که نه این دو مرد اوکراینی و نه هم یک مرد رومانیایی که در این قضیه متهمند در نشست دیروز محکمه در لندن در مورد اتهامات وارده بر آنها چیزی گفتند. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا در مورد اینکه چگونه و چرا این سه مرد و مرد چهارمی یک موتور و دو خانه مرتبط به صدر اعظم بریتانیا را آتش زدند تحقیق کرده است. مرد چهارم در میدان هوایی استانستون لندن در ارتباط با آتش سوزی اوایل این هفته دستگیر شد و با اخذ ضمانت آزاد شد. در هیچ یک از این آتش سوزی ها که در ماه می رخ داد کسی زخمی نشده است.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به پستانداران الی حیوانات پستاندار و مهمانان صحبت های داشتیم. ما گفتیم که پستانداران حیوانات عالی و پیشرفته می باشه که جنس مونس از یا دارای پستان می باشه که چوچه هاش نمی شیر مادر خدا می خورن. بعد از راجعه به مشخصات عمومی پستانداران صحبت های داشتیم که بدنشان توسط پشم پوشانیده شده، قلبشان که است دارای 4 جو اطراف می باشه. این سیستم اطراحیشان وساره داره و تعداد اعصاب مغزشان به 12 جوره می رسه و مذکر و مونس از یه جدا می باشه و اعضای جنسی در او خوب اطراف می کنه. بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات پستانداران صحبت های داشتیم که از لحاظ به دست آوردن غذا به سه گروه تقسیم شدن، گوشتخواران، علفخواران، همه چیز خواران، و از لحاظ چوچه دادن به دو گروه تقسیم شدن، تخمگذار و چوچه دهندگان. بعد از راجع به حیوانات پستانداران تخمگذار صحبت های داشتیم که حیوانات تخم میگذارن و زمانی که چوچه هایشان از تخم خارج میشه از پستان مادر شیر میخوره، که مثال خوب از این خارپوست مرچه خور بود. و چوچه دهندگان رو ما گفتیم که این حیوانات که به دو گروه تقسیم شده که کیسه داران و جوره داران میباشه، که حیوانات کیسه دارش جنس مونس از یا یک نوع حیوانات که است در قسمت شکم از یا در زیر نزدیک پاهای عقبیشان ساختمان کیسه مانند دارن، که در اونجا زمان که یا چوچه میدهند چوچه هایشان کوچک و کمزور میباشه و مادرش رو داخل کیسه میکنه و در اونجا تغذیه و محافظت میکنه ازش. بعد از حیوانات جوره هم پلاسانتا داره گفتیم که این حیوانات که است چوچه هایشان تا وقت زیاد در رحم مادر میباشن، که جوره خاص در رحم به وجود میآید و با دیوار رحم چسبیده میباشه، که چوچه از این طریق میتونه مواد غذایی و اکسیژن بگیره. بعد از راجع به پستانداران حشره خوار صحبت داشتیم که حیوانات حشره خوار هستن که صرف شب از خانه های خود خارج میشن و خوراکی خود را جستجو میکنن. بعد از راجع به پستانداران مرچخوار صحبت های داشتیم که حیوانات دندان های پیشوری نداره، یا اگر هم دارن بسیار کوچک می باشه، که مرچه ها را توسط زبان خود دراز خود می گیره و می خورن. بعد از راجع به حیوانات قطع کننده صحبت های داشتیم که دندان های پیشوریشان که است بسیار تیز می باشه و اشیا را با آسانی قطع می کنه، که مثال خوب از خرگوش می باشه. بعد از راجع به حیوانات پستاندار پرواز کننده صحبت های داشتیم که در بین پاهایشان که است پیشوری با آخری البته یک قسم ساختمان های پرمانند وجود داره، که حیوان توسط تازو پرواز کرده میتونه، و مثال از این شپرک چنمی یا هم بد بود. و حیوانات در دید ما غالی حیواناتی بودن که خوب نمو میکنن مغزشان، و مثال های از یه شادی بود که نسبت به دیگر حیوانات خوبتر مغزشان نمو میکنه. و برای زوراجی و پسندران گوشخوار شکردان از این صحبت های داشتیم که این حیوانات دارای دندان پارکلندی بسیار تیز و قوی میباشه و پنجه های تیز و قوی داره تا شکار خود را با آسانی بگیره. بعد از راجی به حیوانات پسندار و سمدار صحبت کردیم که پاهای حیوانات سومی هم نخون داره، که از لحاظ داشتن سوم بدون واسطه یک سما و دو سما، که یک سما از مرکب می باشه و دو سما از گاو می باشه. بعد راجع به حیوانات خرطومدار صحبت کردیم که این حیوانات که است کلان می باشه، علفخوار می باشه، که در جنگل ها زندگی میکنه و در پیش خود خرطوم دراز داره، که مثال از فیلم می باشه. بعد راجع به حیوانات پستاندار و ماهیمانه صحبت های داشتیم که این حیوانات در بحرها زندگی میکنه و از تمام حیوانات که در آب زندگی میکنه کلانتر می باشه، که نهنگ ویل 100 فوت طول داره و تا 150 تن وزن داره. خب شاگردای عزیز، این بود یک مرور کوتاه را چی با درس گذاشتیم، و میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما مقایسه سیستم های حیوانات فقاریه می باشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 136 الی 141 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. شاگردان عزیز، قبل از اینکه راجع به مقایسه سیستم های حیوانات فقاریه بپردازیم، باید بگویم که حیوانات فقاریه نسبت به دیگر حیوانات پیشرفته تر هستند و به خاطر اجرای فعالیت های مختلف زندگیشان سیستم های مشخص دارند، که هر کدام از یه وظایف معین رو مشخص را انجام میده، که این حیوانات چون که از نقطه نظر محیط زیست، خوراک و دیگر فعالیت ها از همدیگر فرق دارند، از این خاطر در حیوانات مختلف ساختمان سیستم های از یا کم یا زیاد از همدیگر فرق میکنند، ولی به صورت عموم از لحاظ وظیفه و فعالیت ها مشابه میباشند. خب میایم راجع به سیستم اسکلتی حیوانات فقاریه صحبت همین داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، کاسه سر، تیر کمر، پاها و اعضای حرکی یعنی دست و پا و مجموع دیگر استخوان های بدن که یک ساختمان مشخص را به وجود آوردن به نام سیستم اسکلتی یاد میشه، که همین سیستم اسکلتی بدون و اسکلت داخلی و اسکلت خارجی، که اسکلت خارجی شاگردان عزیز برخلاف اسکلت خارجی زنده میباشه، و در اسکلت داخلی انساج زنده مثلا غضروف و استخوان ها شامل میباشه، و چون اسکلت خارجی که در حیوانات محصوله دیده میشه نموی از یه را محدود میسازه، و برخلاف در اسکلت داخلی باز این محدودیت ها وجود نداره. از این سبب در حیوانات فقاریه حیوانات کلان دیده میشه، که در حیوانات فقاریه اسکلت از نظر شکل و اندازه جسامت اصلا فرق میکنه، که اسکلت بعضی از ماهیان از غضروف ساخته شده شاگردان عزیز، اما اسکلت متواقی حیوانات که است از استخوان های ساخته شده است، که رشد و نمو میکنه و کلان میباشه. خب اسکلت بقر استخوان سر که ساختمان پهن داره، مهره های تیر کمر، کمربند شانه ها و همچنان لگن خاصره و اعضای حرکی دست و پا تشکیل میده، که پرندگان باز استخوان سخت و میان خالی دارن، که برای بدن پرندگان ساختمان خاص داده، و سر پرندگان از استخوان های نازک و گردن از یا که از شاگردان عزیز از استخوان های متحرک ساخته شده، و مهره های کمر از یا که از شاگردان عزیز یاره امی مهره های کمرشان آنها را با لگن خاص اسره وصل میکنه و یک قسمت تیر کمر پرندگان با قفسینه چسبیده که در قفس ببخشن که در قسمت پیش روی سینه از یک استخوان چراغ میباشه که استخوان سینه پرندگان یا هم سترینیوم به کشتی شباهت داره و در هنگام پرواز در حفظ توازن از امی پرندگان کمک میکنه و همچنین استخوان پاها و پرها میباشه که هر دوی از یا از جمله حیوانات فقاریه میباشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به عضلات صحبت میکنیم که سیستم عضلاتی یا هم عضلات حیوانات فقاریه چگونه میباشن. خب شاگردان عزیز، با وجودی که در حیوانات مختلف فقاریه عضلات فرق میکنه، ولی به صورت عموم از لحاظ وظیفه و همچنان فعالیتایشان یا با هم مشابه میباشن که قسمت زیاد بدنی حیوانات را عضلات تشکیل داده که عضلات سبب شکل بدن و همچنان حرکات متنوع میشه که انساج عضلات از حجرات مشخص ساخته شده که قدرت انقباض و انبساط را داره و از نظر کار و فعالیت به دو قسم است، یکی عضلات ارادی و دیگر عضلات غیر ارادی، و همچنان از لحاظ ساختمان به سه قسم هستند: عضلات لشم، عضلات قلب و عضلات اسکلتی که ما گفتیم که از نظر کار فعالیت به دو قسم هستند، یک عضلات ارادی و عضلات غیر ارادی، که عضلات ارادی اداره و کنترلشان در دست ما هستند، یعنی در ارادی ما هستند، مثلا شور دادن دست ها و پاها و همچنان حرکت همین دست ها و پاها، و عضلات غیر ارادی عضلات هستند که کنترل و اداره از در دست ما نمی باشه، یعنی همین عضلات مثلا مانند قلب هسته، مانند میده کسته، یا اداره و کنترل از یا در دست ما نمیباشه. خب شاگردان عزیزی، بود عضلات حیوانات فقاریه. بعد از اونیم راجع به سیستم هضمی حیوانات فقاریه صحبت های میداشته باشیم که سیستم هضمی حیوانات فقاری از لحاظ مواد خوراکه، طریقه های به دست آوردن آن و همچنان محیط زندگی و دیگر فعالیت های حیاتیشان فرق میکنه، ولی به صورت عموم سیستم هضمی حیوانات فقاریه دارای اعضای دهن میباشه، حلقوم میباشه، مری، میده، روده های کوچک و روده های بزرگ میباشه که در دهن، زبان، دندانها و غدوات لابیه جای داره که به استثنای پرندگان و چند حیوانات فقاری دیگه همه ی حیوانات کسه دارای دندانها می باشن و همچنان گفتیم که یه حلقوم مری میده و همچنان روده های کوچک داره که عمل هضم و جذب صورت می گرده می روده های کوچک و روده های کلان که به مخرج ختم می شوه و به می قسم شاگردان عزیز جگر و پانکراس هم با سیستم هضم در عملی هضم کمک میکنه که مواد خود می بتونن که مواد خود را از طریق یک مجرای شریک و روده های کوچک بچکنن تا در عمل هضم کمک کنه، که ماهیان، زوحیاتین، خزندگان و پرندگان ادرار و مواد فاضله و حجرات جنسی از طریق یک مجرا که به نام کلواکایت میشه خارج میکشه، که اکثر حیوانات پستانداران مجراهای جداگانه داره به خاطر اخراج مواد اضافی، و سیستم هضمی بقا کسته نل عضلاتی دراز داره که اعضای از و عبارت میباشه از دهن، حلقوم، مری، معده، امای کوچک و بزرگ که به مخرج ختم میشه، که دهن بقا در قسمت پیش روی سر واقعی است که علاشه بالایی از یا دندان های باریک باریک داره که مواد غذایی را توسط امو میگیره و ولی امی نمیتونه که توسط امی دندان های باریک او را بچوه. علاشه پایینی از یا که است دندان نداره و در قسمت پایینی دهن از یا که است زبان واقع داره که توسط از شکار باسانی میگیره و بعد از دهن حلقوم و بعد مری واقعی است که مری نلی است که با میده وصل شده و میده او را ساختمانه که می خوب باشن شاگردان است که می خود میده که است ساختمان کیسه مانند داره که در هضم غذا کمک میکنه، و بعد از شاگردان عزیز بعد از میده و روده های کوچک در هضم و جذب کمک میکنه جای داره که بعد از روده کوچک روده بزرگ واقع شده که قسمت آخری روده کلان را به نام رکتوم میاد میکنه که در امی رکتوم مواد هضم شده ذخیره میشه و با کلواکا وصل است که مواد فاضله را از کلواکا خارج میکنه، که در پرندگان با سیستم هضمی از یا نظر به خوراکشان فرق میکنه که دهن پرندگان دارای نول بوده که هم دهن های غله را توسط او جمع میکنه و هم گوش را توسط از توتا توتا میکنه، که بعد از دهن مری واقعی است که قسمت آخر مری به جاغور تبدیل میشه که دمو مواد دمیم جاغور مواد جمع میشه و نرم میشه، و بعد از جاغور میده اولی و بعد سنگدان میباشه که در پرندگان شاگردان عزیز البته در پرندگان گوشخوار که از جاغور و سنگدان وجود نداره. خب بعد از میده در روده هضم و جذب صورت میگیره و بعد از مواد اضافی از طریق کلواکا خارج میشه که در حیوانات پستاندار سیستم هضمی و تناسب غذا فرق میکنه، که منبع انرژی حیوانات پستاندار البته علفخوارشان سلولوز میباشه که در نباتات یافت میشه، و این حیوانات در بدن خود انزیم هضم سلولوز نداره بلکه توسط انزیم سلولوزی باکتریا سلولوز را پارچه پارچه میکنه، و از جمله حیوانات علفخوار میده حیوانات نشخوار کننده مثلا گاو، گوسفند، شتر و غیره داره چهار قسمت میباشه که در وقت چریدن و خوردن علف به قسمت اول میده داخل میشه، که در هنگام استراحت باز برای بار دوم امی تمامش به دهن آورده میشه و نشخوار می نمایه که بعد از میده کردن دوباره به میده می روه و هضم صورت می گیره که آن ایده پسان داران شاگردان عزیز که گوشت خوار هستند دندان های انیاب از یا خیلی تیز می باشه و سیستم هضمی از یا با دیگر حیوانات پسان دار شباهت داره. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به دوران خون حیوانات فقاری صحبت های می داشته باشیم که حیوانات فقاری دوران بسته خون دارن که اعضای آن به قرار زل می باشه که قلب، شریان ها و ریدها، مویرک ها و خون اعضای سیستم بخشن اعضای دوران خون حیوانات فقاری می باشه که سیستم لنفایی نیز با خون یک جا کار میکنه و قلب از وریدها خون را میگیره و بعد دور تصفیه میکنه در شش توسط شریان ها به بدن انتقال می ده که قلب ماهیان دو جاف داره که یک دهلیز و یک بطن می باشه و قلب اونها که در زیر گلویشان موقعیت داره که خون از بطن به برانشی رفته و بعد از تبادل گاز ها با واسطه رگ بزرگ بطن از طریق مویرک ها با دیگر اعضای بدن انتقال میشه که با این دوران ماهیان دوران واحد گفته میشه که در حیوانات دیگر فقاری دو نوع دوران وجود داره، که دوران کوچک یا صغیر و دیگرش هم دوران بزرگ یا کبیر، که سیستم دوران خون بقا با ماهی شباهت داره ولی بقای بالغ با ماهیان فرق داره که قلب بقا سه جاف یعنی دو دهلیز و یک بطن و دو نوع دوران خون را داره که دوران کوچک و همچنان دوران بزرگ است که خون اکسیژن دار یعنی خون پاک را از شش ها لیزه چپ رفته و خون کاربون دی اکساید دار که است یعنی خون ناپاک از قسمت های مختلف بدن به دهلیز راست قلب میره که هر دو دهلیز در یک وقت انقباض میکنه و خون داخل بطن میشه و دمونجا مخلوط میشه که به این اساس بقا دوران ناقص خون داره که در خزندگان باز نسبت به بقا دوران خون کامل تر میباشه. شاگردان عزیز که در امی بقا ها در خزندگان که است دو دهلیز به واسطه یک دیوار جدا میشه ولی در تمسا دهلیز ها و بطن ها توسط یک دیوار جدا میشه و تمسا ولی حیوان فقاری است که قلب از یه چهار جاف داره و دوران خون پرندگان که از شاگردان عزیز با دوران خون پستانداران شباهت داره و قلب آنها چهار جاف داره و جافهای افقانی آنها به نام دهلیسا و جافهای تحتانی آنها به نام بطنهایت میشه و خون صاف را از خون ناصاف جدا میکنه و دو نوع دوران خون داره، یکی دوران کوچک و دیگر هم دوران بزرگ. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به سیستم تنفسی حیوانات فقاری صحبت می داشته باشیم که در حیوانات مختلف فقاری عملیه تنفس فرق میکنه که ماهیان از اکسیژن منحل در آب استفاده میکنن طوری که آب را از رای دهان و حلقوم به برانشی ها داخل میکنه و تبادل گاز ها صورت میگیره و آب دوباره از برانشی ها خارج میشه و بقا در وقت لارو اول از طریق جلد و بعد توسط برانشی تنفس میکنه که بقی بالغ شش ها را پیدا میکنه و همچنان بقا به واسطه می جلد مرطوب خود هم تنفس کرده میتونه که تنفس از راه جلد معمولا شاگردان عزیز در وقت خواب زمستانی صورت میگیره که به جلد بقا رگ های باریک خون آمده که می تبادل گاز ها در اونجا صورت میگیره و اعضای سیستم تنفسی پرندگان عبارت میباشه از بینی، بلغوم و نل هوایی که نل هوایی از یه باز به دو شاخه یه هم برانچ تقسیم شده که یک شاخه از و به شش راست و دیگرش به شش چپ رفته که در شش از یه کیسه های هوایی هم الویولی یه هم رگ های کوچک آمده که تبادل گاز ها در اونجا صورت میگیره و پرندگان که هست دو شش دارن که به می ترتیب شش های پرندگان کیسه های هوایی داره که به اندازه کافی و میتونن که هوا ده و ذخیره شو که در وقت پرواز خیلی کمک میکنه که در بلوم پرندگان بکس صوتی به نام سایرنکس وجود داره که دمو ترهای صوتی وجود داره و توسط هوای شش ها آوازهای مختلف را میکشه که اعضای سیستم تنفسی حیوانات پستاندار عبارت میبشه از حنجره، قصبه‌توریه، نل هوایی و دو شش میبشه که قصبه‌توریه با دو شاخه هم برانش ها تقسیم شده که یکی به شش راست و دیگر به شش چپ رفته که برانش ها به برانشیول ها کوچک تقسیم شده که هر برانشیول باید به کسی هوایی ختم میشه که تبادل گاز ها در اونجا صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی. ما امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتون تمام شده باشه. تا جلسه بعدی خداوند نگهدار. تک تک تان
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به رشد و نمو صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم نمو عبور از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر که همراه با تشکیل بخش های جدید میباشه هسته، که بعد از راجعه به رشد صحبت کردیم که عملی رشد شامل همه ضرورت ها میباشه که با ساخته شدن یک موجود زنده کامل میانجامه. بعد از راجعه به نمو در نباتات صحبت های کردیم که نمو نمو در نباتات یعنی در سپاری کردن یک مرحله از زندگی و داخل شدن و مرحله دیگر زندگی می باشه که دو بخشای جدید به وجود می آید. بعد از راجع به تنظیم رشد و نمو در نباتات صحبت داشتیم که رشد در نباتات مانند سایر زنده ماجان ها به دو طریقه صورت می گیره که یکی از تقسیم حجرات و دیگرش از او افزایش ابعاد حجرات می باشه. بعد از او هم راجع به رشد و حرکت های نبات صحبت داشتیم که نباتات موجودات زنده ساکن می باشه که از یک جا به جای دیگر حرکت کردن نمی تونن، ولی بعضی از اعضای نباتات می تونه که در جا به محرک های خاص عکس العمل و همچنان حرکت رشد و همچنان تورم را از خود نشان دهند. که هر نبات که از شاگردان عزیز دو نوع حرکت تشخیص شده که یکی از او حرکات ناستیک می باشه و دیگر از تروپیزم می باشه، که حرکت ناستیک عبارت از یک عکس العمل حجراتی نباتی است که باشن حرکتی نبات است که متکی به جهت محرک نمی باشه، مثلا نفتیده نگاهانی بر نبات با اثر تماس. بعد از راجع به تروپیزم صحبت کردیم که بعضی نباتات به محرک های محیطی از طریق نمو به یک جهت خاص عکس العمل نشان می ده که میلان در مقابل یک محرک به نام تروپیزم یاد میشه، که بعد از راجع به فوتوتروپیزم صحبت های داشتیم که میلان یا خمیده شدن ساقه یک نبات به طرف منبع نور می باشه. بعد از راجع به جیوتروپیزم یا هم گراویتی تروپیزم صحبت داشتیم که عبارت از عکس العمل نبات به طرف قوه جاذبه زمین می باشه. بعد از راجع به کیوتروپیزم صحبت کردیم که نشان دادن عکس العمل در مقابل انواع مختلف مواد کیمیایی می باشه. راجع به هیدروتروپیزم صحبت کردیم که عکس العمل در مقابل آب راجع به نام هیدروتروپیزم یاد می شه. راجع به تیگموتروپیزم یا میلان به مقابل تماس صحبت داشتیم که زمانی که یک عامل بیرونی با اجزای بدن بعضی از نباتات تماس میگیره برگ ها فوراً او را حس میکنه و از حالت معمولی خود را جمع میکنه. بعد از راجع به عکس العمل نباتات در مقابل خشکسالی صحبت های داشتیم که در یک روز آفتابی ممکن است یک نبات از سبب کمبود آب متاثر شود، چون که از دست دادن آب به وسیله ترق و تبخیر سریعتر از گرفتن آب توسط ریشه از خاک میشه، که خشکسالی طولانی میتونه محصولات و نباتات اکوسیستم طبیعت را برای هفته ها و همچنان ماه ها متاثر سازه و حتی کمبود آب سبب از بین رفتن نباتات میشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروز ما رو میکنیم که فصل نهم میباشه و موضوع درس امروز ما تکثر در نباتات گلدار الا طرز تشکیل تخم و گامات مناسب میباشه، که صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 135 الا 138 میباشه. خب میایم درس امروز ما رو با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، نباتات گلدار چه قسم نباتات می باشه و گل چه قسم یک عضو نبات است و کدام وظایف را انجام می ده؟ خب شاگردان عزیز، تقریبا 80% نباتات روی زمین را نباتات گلدار تشکیل می ده که بیشترین نیازمندی های غذایی را یا برآورده می سازن، که بعضی از یا از این نباتات شاگردان عزیز زینتی و همچنان جذاب هستند و ایده دیگری از شاگردان عزیز در تهیه البس نخی ادویه و مواد ملونه ها همچنان استفاده می شه و غلجات و حبوبات مانند گندم، جو، جواری، ماش، نخ و مشنگ و همچنان درختان میوه‌دار، سبزیجات، پنبه و کتان هم از جمله نباتات گلدان میشه، که تمام از این نباتات برگ‌های سبز داره که برای جذب نور آفتاب کمک میکنه و توسط عملی فتوسنتز غذای خود را میسازه، و همچنان این نباتات دارای انساج انتقالی و همچنان دیوارهای حجروی قوی و ضخیم هستند. و مهمترین مشخصات این نباتات داشتن گل میباشه که القای مضایف یعنی همدوگانه و تشکیل میوه گل صورت میگیره، که گل عضو تولید مثل در نباتات مخفل بذر یا هم نباتات گلدان محسوب میشه و دانه ها در داخل میوه قرار داره. بعد از شاگردان عزیز، میایم راجع به تکثر زوجی در نباتات تخم در صحبت همین داشته باشیم، که تکثر زوجی چیست؟ که گل به منظور تکثر و تولید مثل در نباتات گلدار اختصاص یافته یا خیر. و شاگردان عزیز، میایم راجع به این هم صحبت میکنیم که اجزای گل چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، تولید گل یکی از خصوصیات عمده نباتات گلدار می باشه، که در قدم اول شاگردان عزیز میایم راجع به مورد گل صحبت میکنیم و همچنان راجع به اجزای ازو و همچنان تولید مثل میوه و دانه و تخم صحبت همین داشته باشیم. خب اجزای گل چیز شاگردان عزیز؟ گل از ساقه وجود میه که به تکثر اختصاص یافته و از دو قسمت تشکیل شده، که قسمت اول از دوم گل میباشه که یه هم پیدیسل میباشه که گل را به ساقه وصل میکنه، و دوم از تالاموس میباشه که ساختمان کوتاه و پهن داره و اجزای اصل گل یعنی کاسبرگ، گلبرگ، آلی تسکیر و آلی تانیز بالای از قرار داره، که کاسبرگ و گلبرگ از جمله برگهای اعضای جسمی و همچنان آلات تسکیر و تانیز هسته، از جمله برگهای اعضای جنسی به شمار میره، که روی چهار حلقه از اردو از جدا از هم ارچاشون از جدا از هم قرار دارن، که در مجموعه از یک گونچه گل را یا تشکیل میدن. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به کاسبرگ هم سیپل صحبت همین داشته باشیم، که کاسبرگ ها چی میباشن؟ خب شاگردان عزیز، کاسبرک ها معمولا رنگ سبز داره و غنچه گل را قبل از شکفتن محافظت میکنه و مجموعه کاسبرک ها را به نام کاساگل یا هم کایلکس میگنم که کاسبرک ها در وقت گلدهی حالت پندک می داشته باشه و بسته می باشن، ولی بعد از او یا می شکفتن و از هم دور میشن. خب بعد از می راجع به گلبرک های هم پیتلز صحبت می داشته باشیم که وقتی که پندک گل باز میشه، گلبرک ها که بالای کاسه گل قرار داره ظاهر میشه و گلبرک ها رنگ های مرغوب داره و فیز و جلب حشرات گردشان می باشه که در اکثر نباتات غدوات نکتار که در قاعده گلبرک ها موقع داره در اثر افراز مای شیرین و همچنین موتر در جلب حشرات کمک میکنه و گردشانی را یا سریع تر می سازن و مجموعه گلبرک ها را به نام جامگل یا هم کرولا هم یاد میکنن. بعد از شاگردان عزیز می راجع به آلات تذکیر یا هم اندرو اسیوم صحبت همی داشته باشیم که آلات تذکیر چیز. خب سیومین حلقه گل آلات تذکیر است که حاوی چند استمنس می باشه که دانه گرده هم میکروسپور را تولید میکنه که هر استامین شاگردان عزیز از یک میله به نام استاک و بخش خلیط مانند به نام انتریت میشه که در قسمت بالای میله قرار داره که دانه های گرده به نام پولین گرین یا هم پولین گرین در او ساخته میشه. خب بعد از شاگردان عزیز میام راجع به آلات تانیز یا هم جیمنیو اسیوم اثبات می داشته باشیم که چهارمین و داخلی ترین حلقه گل میباشه که به نام پیستل هم یاد میشه که آلات تانیز شاگردان عزیز شامل بخش متورم به نام تخمدان یا هم اوبری و استایل می باشه که استگما در انتهای گردنه به شکل پرمانن و همچنان چسبناک یا تشکیل شده. خب شاگردان عزیز، تخمدان مثل اتاق محافظتی تخمه ها می باشه که حجره جنسی مونس یا هم گامت مونس در داخل از او رشد میکنه و از هر تخمه که یک دانه تشکیل دانه پیدا میشه که از تغییر شکل پخته شدن و همچنان رسیدن تخمه میوه او رشد میکنه که گلی که هر چهار قسمت یا هم حلقه را داره به نام گل کامل و همچنان گلی که فقط یکی یا هم چند جزء از او از ازیت جا باشه به نام گل ناکامل هم ناقص نمیده میشه که گلی که آلات تانیس و همچنان تذکیر هر دو را داشته باشه به نام گل دو جنسه و گل که فقط یکی ازیه باشه به نام گل یک جنسه نمیده میشه. خب بعد از شاگردان عزیز میام راجع به طرز تشکیل دانه گرده و گامت مذکر صحبت همی داشته باشیم که استامین ها از تکثری مذکر در گل ها میباشه که تشکیل هر آلت تذکیر از یک میله به نام افلمنت و بخش به نام آناتور یا هم خرطی گرده تشکیل شده. شاگردان عزیز که در هنگام تشکیل دانه گرده هر یک از حجرات درون خلیطه گرده یا همینتر با تقسیمات میوسیس چهار حجره یا هم میکروسپور های هیپلوید را به وجود میاره که به نام گرده اینا رسیت میشه که بعد هسته میکروسپور ها با تقسیم میوسیس دو هسته با یا هم گامتوفایت مذکر یا دانه گرده رسیده را تولید میکنه که بعد از باز دانه های رسیده توسط دو دیوار داخلی و همچنان خارجی پوشیده میشه که گامت مذکر شاگردان عزیز در مخفیل بذر پس از گردافشانی تولید میشه و وقتی که دانه گرده رسیده و بروستگمای از او آلیتانیس قرار میگیره و در این وقت شاگردان عزیز هسته درون تیوب میشه و با یک تقسیم میتوسیس دو گامیتونر یا هم انتروزویت را باوجود میاره که نقش عمده تیوب گرده شاگردان عزیز رسانیدن گامت مذکر به تخمه یا هم گامت مونز در تخمتان میباشه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به طرز تشکیل تخمه و گامت مونز صحبت همین داشته باشیم که تخمه و همچنان گامت مونز چگونه تشکیل پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، در نباتات مخفیل بذر تخمه ها در داخل تخمدان تشکیل میشن که تخمه ها با تقسیم میوسیس چهار حجره هیپلوید را به وجود میاره که بعدن سه حجره از بین میره و یک حجره از باقی میمونه که تقسیمات متوالی میوسیس را انجام میده و قسمی که بعد از رشد و تقسیم حجروی کسی جنینی را به وجود میاره و کسی شامل یک حجره گامتوفایت یا هم دو هسته هیپلوید میباشه که به نام حجره دو هسته ای یاد میشه و در وسط کسی جنینی قرار داره و یک حجره گامتوفایت دیگر به نام تخمزای گامت ماده می باشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروز میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروز می داشته باشیم که امروز ما راجع به چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، موضوع درس امروز ما تکثر دانه نباتات گلدار الی طرز تشکیل تخمه و گامت مونث بود که ما امروز فصل نهم را شروع کردیم که ما گفتیم شاگردان عزیز که تقریبا 80% نباتات روی زمین نباتات گلدار هستند که بیشترین نیازمندی های غذایی را هم برآورده می سازند و بعضی از این نباتات زینتی و همچنان جذاب هستند که بعضی از سیاه باز در نواتهی البسی نخی همچنان ادویه و مواد ملونه و اهم استفاده میشه که غلجات و حبوبات که گندم، جو، جواری، ماش و مشانگ و همچنان درختان و میوه دار، سبزیجات، نخود، پنبه و کتان و هم از یک هستند شاگردان عزیز از جمله نباتات گلدار می باشه که تمام از این نباتات برگ‌های سبز دارن که به خاطر ازی انمی سبز بودنشون برای جذب نور آفتاب کمک میکنه و توسط منی فتوسنتز غذای خود را میسازه. بعد از راجع به تکثر زوجی در نباتات تخمدار صحبت کردیم که تولید گل یکی از خصوصیات عمده نباتات گلدان میباشه که با اجزای گل ما آشنا شدیم که گل از ساقه به وجود میآید که به خاطر تکثر اختصاصی یافته از دو قسمت تشکیل شده که دوم گل هم پدیسل که گل را به ساقه وصل میکنه و دوم از تلاموس میباشه که ساختمان کوتاه و پهندار میباشه و اجزای اصلی گل که کاسبرگ گلبرگ عالی تسکیر والی تنش میباشه بالای میتالاموس قرار داره که کاسبرگ و گلبرگ از جمله برگهای اعضای جسمی و همچنان آلات تسکیر آتانیس از او از جمله برگهای اعضای جنسی میباشه. شاگردان عزیز که با کاسبرگ آشنا شدیم که سپلس یا هم کاسبرگ معمولا رنگ سبز داره و غنچه گل را قبل از شکفتن محافظت میکنه که مجموعه کاسبرگ ها را به نام کاسه گل هم کالکس یاد میکنن. بعد از راجع به گلبرگ های هم پیتل صحبت کردیم که وقتی که پندک گل باز میشه گلبرگ ها هم که بالای کاسه گل قرار داره یا ظاهر میشن که گلبرگ‌ها رنگ‌های مرغوب داشته وظیفه از او جلب حشرات گردافشان می‌باشه. بعد از راجع به ازی هم صحبت کردیم که آلات تسکیر چیست که سومین حلقه گل که می‌باشه او آلات تسکیر می‌باشه. شاگردان عزیز که هاوی چن استیمنس می‌باشه که دانه گرده هم میکروپس را تولید می‌کنه. کارستامین شاگردان عزیز از یک میلی استاک و بخش خیتمانن به نام انتر که در قسمت بالای میله قرار داره تشکیل شده که دانه‌های گرده به نام پولن گرین درو ساخته شده. بعد از راجع به آلات تانی صحبتهای داشتیم که چهارمین و داخلی ترین حلقه گل بوده و به نام پیستل هم یاد میشه که آلات تانی شامل بخش متورم به نام تخمدان اوی هم اوری و استل میباشه. بعد از راجع به ای هم صحبتهای داشتیم که طرز تشکیل دانه گرده و گامت مذکر چگونه صورت میگیره که استامین ها از زای تکثیر مذکر در گل ها میباشه و تشکیل حلاله تسکیر از یک میله بنا فیلمنت و بخش به نام اناتر یا هم خریطه گرده تشکیل شده. شاگردان عزیز که در هنگام تشکیل دانه گرده هر یک از حجرات درون خریطه هم گرده میشه که با تقسیم میوسیس چهار حجره هم میکروسپورهای هیپلوید را وجود میاره که برنام گرده نرسیت میشه که بعد از دو هسته میکروسپورها با تقسیم میوسیس دو هسته یا هم گامتوفایت مذکر یا دانه گرده رسیده را تولید میکنه که ما گفتیم گامیت مذکر در مخفل بذر پس از گردافشانی تولید میشه. وقتی که دانه گرده میرسه بر روی سگمای آلای تانیس قرار میگیره که دو جاباز وقت دمی وقت شاگردان عزیز درون تیب گردانش میشه و با یک تقسیم میتوسیس دو گامیتنر یا هم انتروزیت را به وجود میاره. بعد از راجع به ای هم صحبت کردیم که طرز تشکیل تخمه و گامت منوس چگونه صورت میگیره که در نباتات مخفول بذر تخمه ها در داخل تخمدان تشکیل میشن که تخمه با تقسیم میتوسیس چهار حجره هیپلوید را به وجود میاره که بعد از او شاگردان عزیز سی حجره ازی از بین میره و فقط یک حجره باقی میمونه که تقسیمات متوالی میتوسیس را انجام میده و قسمی که بعد از رشد و تقسیم حجروی کیسه جنینی را به وجود میاره و کیسه شامل یک حجره گامتوفایت با دو هسته هیپلوید میباشه که به نام حجره دو هسته ایات میشه که در وسط کیسه جنینی قرار داره و یک حجره گامتوفایت دیگر به نام تخمزای گامت ماده میباشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میاییم در پایان جلسه امروزی برتان چهار سوال کارخانگی میتم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونید که به این سوال ها پاسخ بدین. خب سوال اول، تکثر نباتات گلدار را تشریح نمایید. سوال دوم، اجزای گل چی می باشد تشریح کنید. سوال سوم، آلات تسکیر و آلات تانیز را تشریح کنید. و سوال آخر، طرز تشکیل دانه گرده و گامت مذکر و همچنان طرز تشکیل تخمه و گامت مونث را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه‌های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشن‌تر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتواند به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عبارت دیگر آزادی بیان باید تا جای محفوظ بمانه که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایای برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد داره. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند، که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنند و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهین که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهه. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتواند از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیری داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسانها امکان میده که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی میشه. این حق به افراد این امکان را میدهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کنند و از حقوق خود دفاع کنند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وزنه شود، طبعا مشکلات زیادی را با وجود میاره. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها باوجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های هم صورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنن. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت‌های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برسانه.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدن. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبا قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هست؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبا اعمال میشه. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارن و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه های سیاسی و سازمان های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت میکردن، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملا از فعالیت ها منع شدن. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتوانه از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه، تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینی دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
که مرده مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب، نقش سازمان های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان ها از حقوق اساسی انسان ها دفاع می کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاهشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت می گیره، اما تا حد بالای کشورها فشار بین المللی هم تأثیر نمی کنه. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکردن و با گذشت هر روزی محدودیت ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین المللی تن نمیدن. علاوه بر این، سازمان های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا میکنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه میسازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه ها و محدودیت های غیر قانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت میکنند. در مجموعی سازمان ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک میکنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران های اجتماعی تحت تاثیر قرار میگیره؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تحدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسه، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا در راست مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر که این حق می تواند تهدیدی برای قدرت آنها باشد، هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست‌هایی برای تغییر در سیاست‌های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شود. این می‌تواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد، تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیز یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری میشه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج میکنن به طور مداوم تحت فشار قرار میگیرن. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز میتونه بر رسانه ها تاثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتونن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنن. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست با مشکلات در زمینه آزادی بیان میفزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیش نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارد تا آزادی بیان به درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در معرض خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت‌ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند، تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتواند به بهبود این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
بهارا تو میایی تا شبت گرم سرزمین سرد دلها تو میایی تا نخوانم شعر تلخی گیریم و غم تو میایی تا بمانی روی زخمی کنم مرهم چه گفتن تو میایی تا دوباره جان بگیره این دل ما تو میایی دست هایت عرض آهنگش گفتن تو میایی تا دوباره جان بگیره این دل ما آسوده عاشقانه خیلی گنجش کنیم شد میشینن بر بام خانه تو بیایی تا بیاری آزگی شاخه ها را تو میایی تا شد کرم سرزمین سرد دل ها
Hey
چه کنم.